طرفی هم فرصت‌های شغلی که در جامعه وجود داره با اولویت سرپرستان خانوار توضیح بشه.
خب صحبت‌های آقای مجید گودرزی تحلیلگر اجتماعی رو راجع به موضوع برنامه شنیدیم. شما هم اگر نظری دارید لطفاً به سرشماره و سرپیامک 30,036,37 ارسال بفرمایید. پیام شما به دست ما خواهد رسید. همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. اما در استدیو همچنان در مسیر گرم آقای دکتر یاسر احسانم هستیم، مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر، صحبت های آقای گودرزی هم جالب بود. اگر نظری دارید راجع به صحبتشون بفرمایید.
بسیار هم جالب بود. من برای اینکه حالا فرمایشات بزرگوار رو تکمیل بکنم، یه مقداری فکت یا در واقع آمار ارائه بدم. فکر میکنم که با عدد و رقم ما بهتر بتونیم با هم صحبت بکنیم. ما تا سال در واقع 1401 روند پیری داشتیم، روند کاهش جمعیت داشتیم.
بله.
یعنی ما اون عدد TFRمون که 2.1 بود گفتیم اگر کمتر از اون باشه استانداردشه، کمتر از اونو میگیم روند پیر شدنه. اون عدد برای ما رسیده بود به 1.6.
عجب.
یعنی بسیار فاجعه انگیز میتونیم الان اسمش رو بذاریم، بسیار فاجعه انگیز. ولی از 2022، یعنی در واقع از همون 1400، روند معکوس شد خوشبختانه. حالا با این قوانینی که تدوین شده یه بخشش کمک کرده،
تلاش هایی که شد
و واقعا خود مردم هم به این موضوع پی بردن که چه اتفاقی داره رخ میده. روند معکوس شد، هرچند الان عدد مناسبی نیست. همچنان الان عدد ما 1.95 با 2.1 فاصله داریم، ولی از اون 1.66 که بسیار فاجعه انگیز بود یه مقداری فاصله گرفتیم.
بله.
این حد جانشینی که تعریف کردیم 2.1 و الان عددمون بین 1.6 تا 1.7 هست، هرچند که زیر این موضوعه، اما در واقع قانونگذار برای ما یک حد 2.1 رو گذاشته بود تا سال 405 و افقمون تا سال 420 این استش که یعنی 15 سال بعدش ما عددمون به 2.5 برسه. هرچند باز اون عدد 2.5 هم در واقع خیلی عدد عجیب غریبی نیست. در واقع منظورمون این استش که حالا من این حد جانشینی رو شاید بهتره یه تعریفی بگم که ما این ازش استفاده کردیم. تعریف استانداردش اینه که متوسط تعداد فرزندان هر خانومی که در دوران باروری هست، این عدد مربوط به اون میشه.
خیلی متشکرم از توضیح شما. دوستان، اینجا همچنان ثروت خاموشه. یادتون نره اگر که بخواییم برنامه ما رو از ابتدا گوش کنید، حتما به برنامه کاربردی ایران صدا سری بزنید و بر طبق جدول زمانی که هست اونجا میتونید برنامه رو از ابتدا گوش بکنید. هم کنار ما باشید، ما در دقایق پایانی برنامه به سر میبریم.
قانونی که مدت هاست وعده‌اش داده میشد از رئیس جمهور،
به جای اینکه کلیگویی کنیم بگیم مثلا فرض کنید در رابطه با مسکن محرومین، معیشت محرومین، آموزش محرومین، سلامت محرومین، تغذیهشون چیکار باید بکنیم،
تا وزیر راه و شهرسازی.
قانون اساسی میگه با اولویت محرومین و دوستانشون. یکی از موضوعاتی که در این بسته‌ای که چند محور رو باید با هم دیگه پیش ببره، ورود مستقیم دولت، اتفاقی که از سالهای قبل هم رقم خورده. الان هم دولت داره همون اتفاقی که از سالهای قبل رقم خورده رو با شتاب بیشتر، با همتی که داره، باید پیش ببره و به نتیجه برسه.
موضوع مهمی که حتی در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت 14 مطرح شده بود،
کمیته‌ای که اتفاقا خیلی رئیس جمهور روش تاکید کردن تامین مسکن محرومین. اتفاقا ایشون تاکید کردن که ظرف یک ماه برنامه تامین مسکن محرومین با گزارشی که ارائه شد ارائه بشه به جلسه شورای عالی.
محرومانی که عمدتاً در دهک‌های 1 تا 4 و تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند، حالا با اجرای این قانون قرار است که صاحب خانه شوند.
طبق بند الف ماده 54 قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی اجازه داره بخشی از زمین‌های خودش رو بفروشه یا واگذار کنه و 5% از قدر و سهم خودش رو برای کمیته امداد بهزیستی یا برای مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن در نظر بگیره.
بالاخره نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اجرایی و به تصویب رسید.
با استفاده از نهادهای مالی که بنا هست بیان وسط، با استفاده از اینکه اماکنی که با نام مسکن معیشتی میخواد در اختیار قرار بگیره و چجوری همکاری بین بخشی که باید بین بخش‌ها صورت بگیره، این موضوع انشالله اجرایی خواهد شد.
البته قانونگذاران معتقدند برای آنکه حمایت از مسکن محرومان محقق شود، نیاز است کل ماده 54 قانون برنامه هفتم که مربوط به این حوزه است اجرایی شود.
آیین‌نامه‌ای که در هیئت وزیران مصوب شد، ضمن تشکر از تلاشی که صورت گرفت، تسهیلگر جزء 1 بند الف، پس باید به بند الف و بند ب که تأمین مالی مسکن حمایتی و مسکن محرومی هست در ماده 54 به صورت کامل توجه بشه اگر میخوایم که بتونیم این تأمین مالی رو انجام بدیم.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم. خب آقای دکتر احسان، عرض کنم خدمت شما که صحبت از فرزند آوری و مشوق ها، اگر که بریم یه جستجوی کوتاهی داشته باشیم، حتما بر میخوریم به برخی از کشورها، به خصوص کشورهای حالا اروپایی، اسکاندیناوی، اونا هم دارن چنین مشوق هایی، اونا هم نرخ جمعیتشون پایین آمده، سال هاست که پایین آمده و شنیدیم، دیدیم، خوندیم که حالا در فضای مجازی هم همینطور که مثلا دولتاشون چقدر حمایت میکنن، مثلا از قبل از اینکه اون فرزند به دنیا بیاد حمایت میکنن تا حالا مدرسه و فلان و اینها. بعد نیست مقدار اطلاعات داشته باشن شنونده همون راجع به این موضوع.
بسیار عالی. من اگر اجازه بدید یه مقایسه‌ای بکنم، بعد نیستش که ما هیچ اطلاعاتی ازشون داشته باشیم و بتونیم برای مقایسه کردن و اینکه بتونیم خودمون رو رشد بدیم و پیشرفت بکنیم. غالب کشورهای پیشرفته عدد در واقع نرخ جانشینیشون بین 1.7 تا 1.9 هست، یعنی کمتر از حد جانشینی، و یکی از معضلات بزرگشون در واقع همین روند پیری جمعیت. من میخوام این نکته رو یادآوری بکنم که بدترین عدد در دنیا متعلق به کره جنوبی است که این عدد برای اونها 0.7، یعنی یه چیزی شبیه فاجعه، بسیار فاجعه است. پایین ترین نرخ جانشینی در دنیا برای کره جنوبی است و دولتشون به شدت دنبال این هستش که در واقع بتونه با سیاستهایی که داره.
ژاپن چطور آقای دکتر؟ یه زمانی من یادم میگفتن ژاپن هم که از پیرترین کشورهاست و
ژاپن عددش 1.26
اومدن کار بکنن روی موضوع،
سیاستهایی رو در واقع گذاشته اند برای این موضوع. یه موضوع خیلی مهمی که داره که فارق از بحث قانونگذاریش و اجراش و کنترلش، اقبال مردم و فرهنگ، بحث موضوع فرهنگی هم بسیار بسیار اهمیت داره. این جوری که پیدا هست در فرهنگ شرقی خیلی استقبال نشده از این سیاست ها. ما نمونه هاشو میگم، عرض کردم کره جنوبی پایین ترین نرخه، یعنی حتی اروپا هم پشت سر گذاشته، 0.7 بسیار بسیار نرخ پایینی هست.
به شرق اشاره فرمودید آقای دکتر. خب اگر که ما بخوایم یه مقدار نگاه داشته باشیم به سمت شرق، خب چین خب جمعیت بدی نداره نسبتاً، هندوستان که همین فکر می‌کنم که دو سال اخیر همین سال گذشته بالاترین نرخ جمعیت رو داشت و از چین پیشی گرفت. واقعا اونا هم داستان مشوق ها و اینا رو دارن یا نه به اون فرهنگ سنجاق شده موضوع؟
یک بخش بسیار مهمیش، البته اونا رو من عرض بکنم، بحث چین رو فرمودید و بحث هندوستان رو، اونا سیاست های کاهش جمعیت پیش دارند نه افزایش نرخ جمعیت، برای اینکه عددشون بالای 4 و 4.5 بوده، یعنی بسیار فراتر از حد جانشینی، خب به علت کمبود منابع و در واقع کمبود یا بگیم نقصان سیستم هایی که بتواند خدمات مناسبی رو به این همه جمعیت ارائه بده، اونا سیاست هاشون یه مقداری برعکسه. حالا دقیقاً این دو تا کشوری که اشاره شد سیاست‌های کاهش جمعیتی پیش گرفتن. حالا من جالب خدمتتون عرض بکنم که هندوستان از عدد 3.7 خودش رو رسونده به 2.3، یعنی داره در حد استاندارد خودش رو میرسونه،
ولی همچنان هم افتخارم میکنه به جمعیت زیادش.
خب یکی از در واقع کلیدی ترین مؤلفه‌های اجتماعی میزان جمعیت. یه جمله خیلی جذابی تو این حوزه وجود داره سرکار خانم، فکر میکنم خیلی جمله قشنگی هست، میگه که آینده برای کسانی است که آینده را بسازند. خب کی قراره آینده را بسازه؟ نسل پیر،
نیروی انسانی کارآمد،
کارآمد و جوان.
بله،
پس اگر سرزمینی میخواهد آینده داشته باشد باید نیروهای جوان داشته باشد. بنابراین درسته که اونها سیاست های کاهش جمعیت پیش گرفتن ولی نمیخوان به صفر برسن، اونا میخوان عددشون رو همین 2.3 نگه دارن، یعنی از اون حد جانشینیه حتی یه مقداری بالاتر، از طریق حمایت های همه جانبه برای اینکه جمعیت خودش رو زیاد بکنه، برای اینکه در واقع حالا اون اهدافی که در ذهنش داره بتونه بهش برسه، پیشرو هست در این حوزه. اینو جا داره که محققان عزیزمون روش خیلی کار بکنن، به آمارها، یعنی در واقع عددا با ما حرف میزنن. اینا تونستن عددشون رو از 1.8 در 15 سال پیش الان برسونن به 2.9.
کشورهای اسکاندیناوی چطور؟ مثلا اتریش، همینطور سوئیس و کشورهای دیگه تونستن خوب کار بکنن؟ دانمارک؟
بله بله، اشاره به جایی کردین. کشورهای حوزه اسکاندیناوی یکی از موضوعات در واقع که براش مطرح میشه، درسته که سیاست‌های افزایش جمعیت خوبی دارن، اما اون مؤلفه فرهنگیه که در واقع در این جمله خلاصه شده که اگر 2 تومن پول داری تقسیم به 2 نفر بشه میشه نفر 1 تومن، تقسیم بر به 5 نفر بشه خیلی کمتر میشه. چون این نگاه وجود داره، از نظر فرهنگی وجود داره این نگاه، خیلی سیاست ها جوابگو نبوده. تغییری در سیاست ها دادند کشورهای حوزه اسکاندیناوی به جا، چون اقبال مواجه نشد این در واقع اینه. تغییرشون این بوده که چگونه شادتر و سلامتتر زندگی کنیم، یعنی اون دوران بازدهی جمعیت حاضرشون رو این دورانه رو طولانی تر بکنن، به جای اینکه رفرشش بکنن یا بازیابیش بکنن، نیروی جوان جایگزین بکنن، دوران استفاده رو طولانی تر میکنن. یعنی یه تغییر سیاست این مدلی دارن به علت عدم اقبال فرهنگی. اتفاقا نکته خیلی خوبی بود اشاره کردین، ژاپن هم داره همین کار رو انجام میده، باز اقبال فرهنگی براش وجود نداشته، سیاست‌ها رو خیلی مردم استقبال نکردن، سعی کردن همین دوران بازدهیه که بین در واقع 24 سال تا 45 سال هست، این رو آدماشون رو سلامت تر، یعنی میرن سراغ نظام سلامت رفتن،
که در واقع در آینده هم سالمندان مفید تری رو در جامعه داشته باشن، کمتر هزینه رو دستشون بذارن.
احسن فر شما، سالمندانی باشند که هزینه بر نباشند و همچنان بتونن در بعضی از حوزه ازشون استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یاسر احسان، مدرس دانشگاه. امروز از شما خیلی آموختیم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار.
من تک فرزندم.
من داداش عادی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه. یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی. دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
ایران جوان، ایران جوان
بمان، ایران جوان بمان.
مهاجر پذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم تهران.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
در بعضی از بخش ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت هاست. مسکن خیلی مسئله مهمه.
جوان‌ها به مسکن نیاز دارند و بسیاری از مسائل دیگر مانند تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری تابعی از تامین مسکن به شمار می‌رود و این در حالی است که هنوز با گذشت سال‌ها مشکل مسکن در کشور ما وجود دارد.
بچه‌ها مایه شادی و آرامش و لذت والدینند. یادمون نره.
فرزندان ما اصلی‌ترین سرمایه‌های زندگی ما هستند. عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. متشکریم از اینکه شنونده بودید، بحث ما رو شنیدید، پیام ارسال کردید و حتما نظرهای خوب خودتون رو در آینده برای ما خواهید نوشت. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه دلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه. کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی
ترسی. اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو. تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو. وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه.
من باید
نگاهت ترسی.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود، و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
میخوام دعوتتون کنم.
خودم دعوتتان بکنم.
به گنج پنهان غرب ایران زمین.
به گنج پنهان غرب ایران زمین.
استان ایلام.
استان ایلام. ایلام.
سرزمینی با 642 هزار هکتار جنگل بلوط،
سرزمینی با 336 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی،
سرزمینی با 1600 اثر تاریخی و باستانی،
سرزمینی با 17 میلیارد شبکه ذخایر نفتی و 14 تریلیون متر مکعب گاز،
سرزمینی با 12 نوع ماده معدنی منحصر به فرد و 1 میلیارد تن ذخایر معدنی،
سرزمینی با بیشترین مرز زمینی با کشور عراق، مرز بین المللی مهران.
شما هم دعوتید
به ایران جان.
ایران جان، ای بیش شیرا، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
ایران جان،
ایلام ایران،
پایتخت خادمین سید الشهدا.
اینجا شهر شهداست، دروازه کربلاست، جای پای زائرا، جا قدمای شهدا.
رویداد ملی ایران جان، هفتم
تا دهم مرداد ماه،
ایلام ایران.
اسمم بابا برگیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و شما دوستان خوب شنوندمون هم میتونین از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو پیرامون شبکه با روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. همینطور شماره 24 ساعتی رادیو اقتصاد هم در اختیار شما عزیزان هست، 27 86 2098. خیلی ممنونیم از همراهی شما. این رو هم خدمتتون بگیم که از طریق پیام رسان‌های داخلی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و برنامه‌هایی که اونجا بارگذاری میشه رو بشنوید به نشانی @